Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina abil qasim Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve accil faracahu.
Ve ala ahli beyti tayyibine tahirin ve le'nu daim. على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوأ وتمتعه فيها طويلا. کسی که بدهی واجب داره و مطالب هست طرف مقابل نمیتونه مصارف مستحب به انجام بده. مثلا به طور مثال سر سال خمسیش خمسو نداشته بده و با وکیل مرجع تقلیدش دستگردون کرده خورد خورد بده، 2 میلیون 3 میلیون خمسش بوده نداشته بده، دستگردون کرده خورد خورد بده. خب اینو باید در اولین فرصت بده، پرداخت کنه، نمیشه بذار 4 سال بعد بده. و مطالبم هستش بیت المال، لذا باید بعد از اینکه زندگیش به طور متعارف میگذره دیگه نمیشه نوبت به این برسه که وجوهاتشو به تأخیر میندازه میره کربلا، وجوهاتشو به تأخیر میندازه اطعام ماه محرم سفر میده و وجوهاتش هم نمیده. لذا باید دقت داشته باشن دین مطالب که شخص طرف مقابل طلب میکنه دینو، این مقدمه بر سایر اموراته که مردم خیلی هاشون اعتنا به این مطلب ندارن. لذا یه خمسی رو دستگردون کرده 3 سال قبل مثلا 300,000 تومن، خب الان که این 300,000 تومن به اندازه 50,000 تومن هم نیست که. لذا بعضی هم مراجع همینش هم شبهه دارن، میفهمن نمیشه اینجوری، تویی که اون موقع دستگردون کردی این بوده. لذا الان بعضی از مراجع احتیاط میکنن میگن باید مصالحه مجدد بشه و اینا پولی که اون موقع بوده با پولی الان که اصلا قابل قیاس نیستش، مگر حالا زمان کوتاه باشه اونو اشکال نمیکنن. ولی اگر گذشته 15 سال 20 سال قبل است که من میشناسم، نمیاره بده الان، داره مال اون وقت رو میخواد بیاره بده به مرجع تقلید چیزی که شده 1/50. خب در این چند شبی که خدمتتون عرض ادبی میکنیم به مناسبت وضعیت و شرایط زمان اقتضای یه سری معارف دینی هست که فهمیدن اینها تحمل رو بیشتر میکنه و زندگی رو از سختیش میکاهه. یعنی شیعه کیس زیرک این کسی هست که در شرایط متفاوت رفاه و زیق بتونه زندگیشو مدیریت کنه، وگرنه اگر بنا بشه کسی در وضعیت رفاه امورات تقیداتش سر جا باشه، در شرایط تنگنا امورات دینش به باد بره، خب این که اصلا دینی که فقط باسه یه رفاه تو باشه که این دین که دین نیستش، که دینه دینه ولی تو که متدین بهت نمیگن. پس انسان باید تحت هر شرایطی چه در رفاه چه در مزیقه طور زندگیش رو تدوین کنه که اون عقاید و تقیداتش تغییر نکنه. لذا خیلی ها نمازاشون رو میذارن کنار واسه این که وضعیت اقتصادی این شکلیه. خیلی ها تقیدات دینیشون رو میذارن کنار واسه این که میگن این چیه. خب این که یقینا این کار درست و منطقی نیست. این سرمنشهش اینه که این اعتقادات و معارف دینی درست نداره. لذا اگر بنا باشه اینجور باشه، ائمه علیهم السلام از همه ما بیشتر مبتلا تر بودن به بلاهای مختلف. خب وقت در اون شرایط مثلا باید العیاذ بالله دین رو میذاشتن کنار. پس باید ببینیم دین قوامش با چه عواملی در عالم هست. اون عوامل دخالت در تقویت و تضعیف دین داره. لذا یکی از اموراتی که لازم هست آدم فرا بگیره اینه که در شرایط بحرانی اقتصادی که کمر شکنه، آدم ها باید چی کار کنن که محفوظ بمونن. و الان خب موج از دین آدم ها میرن تو عالم بیرون واسه همین اموراته. میگن این فایده ندارین که نمیتونه اداره کنه و اینجوره اونجوره اونجوره. یعنی مشکلات رو پای دین میذارن نه پای مجریا. خب این درست اون خلط مبحثه و بزرگترین اشتباه آدمه که مشکلات رو، اشتباهات رو به جای این که پای مجری بذارن پای اون مقنن دین میذارن و این فوق العاده خطرناکه. از این حیث هستش که باید یه دقتی آدم داشته باشه تا بتونه خودش رو حفظ کنه، چون لجبازی چیزی رو حل نمی کنه. یعنی این به صرف این که با این میخواد مخالفت کنه میگه نماز نمیخونم، چون میخواد با این درگیر بشه میگه من دیگه خمس نمیدم. خب این چه ماحصل واسه تو داره؟ و این اشتباه کاری الان خیلی شایع بین مردم، خیلی شایع بین مردم. از این حیث هست که یه مبحثی هست در معارف دینی ما تحت عنوان کفاف. یعنی چی کفاف؟ یعنی اون چیزی که آدم رو بسنده میکنه، آدم رو حفظ میکنه، نه کم دارم نه زیاد دارم. اینو میگن شیء کافی، یعنی کفا، یعنی اون چیزی که جلوی منو میگیره از این که دست جلوی خلق خدا دراز کنم، از اون طرفم اونقدرم نیست که نمیدونم چی کارش بکنم. لذا بهترین وضعیت مطلوب انسان نه خیلی داشتنه و نه کم داشتنه، هر دوتاش خوب نیست. کم داشتن که خب معلومه، زیاد داشتن بیش از اندازم اگر مدیریت اون زیادهشو نتونی بکنی وبال گردن و بدبختی، که نوعنم آدم ها این شکلی هستن. لذا اون چیزی که اندازه است و زندگی من به او وابسته است، لذا روز قیامت خدا از اون سوالم نمی کنه. به اندازه‌ای که آبروم حفظ شه داشتم و به نه زیادتر نه کمتر. خب روز قیامت خدا بیاد از من سوال بکنه اینا رو چی کار کردی؟ خب هم آبروم حفظ شده. لذا سوال در روز قیامت از اون زیادی هاست. یعنی خدا میگه اونی که زندگیت میگذشت که خب سوال نداره، من خلقت کردم اونا رو هم باید بهت بدم. اون اضافه ترایی که بهت دادم و چیکار کردی؟ پاسخ اون اضافه ترا رو بده. منطقی هم هست ها. من وقتی به یه نفر لباس سالش رو بدم به بچم، خورد و خوراک سالشم بدم که دیگه از این کمتر نمیشد بدم، خب آخر سال ازش بپرسم اینا رو چیکار کردیم که خب یعنی همینا رو خوردم موندم، خودم هم حفظ کردم با این مقدار. اما اگر دو برابر اون داده باشه، مسلما پدر میپرسه خب بگو ببینم اون اضافه شو چیکار کردی. خدا هم همین شکله، سوال رو از اون اضافه ها میکنه. و سوال خدا کردنم که حالا بحثمونم این نیست، خدا میفرماد اینو بدونین، من اگر بخوام کسی رو وایسونم جلو خودم که ازش حساب بکشم، انسب و حلل حساب، خداوند میفهمه یک دونه نمیمونن الا که تو این پاسخگوی هلاک میشن. یعنی وقتی بخوام به حساب بکشم آدمی رو، ما انسبه الا هلک. خب پس عقل و منطق این رو اقتضا داره. خدایا به اندازه حفظ آبروم، نه کمتر نه بیشتر، این بهترین دعاست. مازادش اگر مثل حضرت خدیجه کبرا عقل داری به خدا بگو بده. اون میدونست زیادی رو چیکار کنه. حضرت خدیجه کبرا 80,000 تا شتر داشت تو کاروان تجاریشان، شتر چرون که نبود. 80,000 شطورش قطار تجاریش بود، کشتی و ناو و اینا که نبود که، یعنی بار تجارتش 80,000 شطور بود. خب اون میدونه، اون قشنگ واسه تومن تومنش واسه خدا جواب داره، الحمدلله بیشتر بده. لذا قد و قواره هامونو همه بلدیم چیه. اگر قد و قواره پاسخگوی آدم نداره، اصلا واسه چی بگیره وقتی نمیتونه جواب بده؟ پس عقل اینو میگه ها که دوراندیشی داشته باش. یه میلیون سال، دو میلیون سال، بالاخره قیامت میشه دیگه، حالا هر وقت چون میدونیم که یه. و اینو بدون واسه یه تومن به تومن پاسخ باید داد. پاسخ داری انشالله از حضرت خدیجه پولدارتر باشی، پاسخ اگر نداره یه تومن اضافه ترش هم گرفتاری داره. لذا وقتی آدم این رو بشینه برای خودش تبیین کنه، اصلا دنبال زیاده طلبی نمیره، اصلا نمیره دنبالش، مگر عقل معاش داشته باشه که وقتی میاد بدونه چی کار کنه، که در هر 10 میلیون چارتا اینجوری پیدا نمیشه، بیاد بدونه چی کار کنه. لذا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این زیاده طلبی ها تا دم مردنتون که به قبر میرین همچین وادارتون به لهو و لعب میکنه. خب پس این مبحث کفاف و اندازه بودن معیشت آدم، این فوق‌العاده به آدم آرامش و فوق‌العاده به آدم عزت میده. انشالله بحثمون رو از این وادی شروع میکنیم با خبری که از ابی عبیده حزا خدمتتون عرض میکنم، از کافی کلینی علیه رحمه جلد 2. ابی عبیده میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودن از قول رسول خدا، یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول خدا فرمودن، خدا فرموده، حدیث قدسی، قال الله عز و جل، خدا چی فرموده؟ ان من عقبت اولیایی، یعنی از اولیای من، اونی که از همه بیشتر مردم بهش قبطه میخورن، رشک میبرن که این چیه، چه این کیه. از خداوند میفرماید عقبت اولیای من، اونی که در مقامات به قدری پیش من متقربه که تمام آدما بهش حسرت میخورن، کیه این آدم؟ ان من عقبت اولیای اندی رجلا خفیف الحال، آدم سبکبار، آدمی که خفیف الحال، نه شدید الحال، وضعیتش یک وضعیت فوق العاده ساده و معمولی. زا حزن من صلات، ان نمازاش خیلی بهره میبره، یعنی نماز خونه واقعا. عقبت اولیاء من این آدمان سبک بارن، نه اینکه نداشته باشن ها. خب علامه مدرسی هم خب خیلی مالدار بود، خفیف الحال بود، یعنی وضعیت خودش. حضرت خدیجه کبرا خب خفیف الحال بود، یعنی خودش با متعلقات مربوطه به خودش اصلا چیزی نبود، بقیهش هر چی بود مال خدا بود و امانت دار. خب این خیلی فرق مطلبه. پر نگین الحمدلله هر چی گداست خفیف الحال دیگه، نه اینو نمیگن خفیف الحال. خفیف الحال یعنی یه آدمی که متعلقات خودش فوق العاده مختصر، بار خودش رو با اون چیزی که میخواد ببنده اصلا چیزی نیست، همش یه زنبیل هم نمیشه، اما داشته هاش که داره، اون با حساب کتابه من باب وکیل خدا، من باب امین خدا داره اون، و این میشه مطلبا. زا حزن من صلات، صاحب بهره از نمازه. احسن عبادت ربه بالغیب، این آدم که از عقبت اولیای منه، عبادت های پنهانیش خیلی ترتمیزه. احسن عبادت ربه بالغیب، وقتی با خداش کار داره، پنهانی که کسی هم ملتفت نیست، خیلی ترتمیز این ارتباطشو برقرار میکنه. کان غامزن فناس، در بین مردم هم اصلا شهرتی نداره، گمنام بین مردمه، یعنی اصلا نمیدونن این کیه، چیه، میبیننش ها، میبینن میاد میره، اما نمیدونن کیه. در نزد خدا عقبت اولیا این خصوصیاتو دارن. غامز نگون پس اهل بیت علیهم السلام اینقدر بین مردم مشهور بودن، پس اینا چی بودن؟ کی میگه اهل بیت؟ اونی که میشناختنشون با اونی که هستن اصلا نمیفهمیم ما، همون گمنامی سر جا، اصلا نمیدونه آدم که امام صادق اینه، اونی که میبینم همینی که تو بازار و کوچه و خیابون و سر در، اما اون از اون حس گمنامه. از لذا بله بعضی وقتا هم هست شهرت بیرونی هم حتی نداره، مردم هم حتی نمیشناسنش، گاهی اوقات تمام خلق خدا میشناسنش ولی باز نمیدونن این کیه، بعد که معلوم میشه این که تازه ملتفت میشه این کیه. عقبت اولیاء خدا اینایی هستن که غامزن فی الناسن، در بین مردم نام نشان خاصی ندارن. لذا در حدیث هست که وجود مبارک امام علیه السلام میفرمه یه کاری کنین زیاد تو مردم نشناسنتون کیین، مشهور بین مردم نباشین. شهرت بعدش و خوبش بده. بعد شهرت به بعد که خب معلومه بده. فلانی میگن فوق‌العاده قمارباز یکیه، این کجاش خوبه؟ شهرت به خوب چی؟ شهرت به خوبم دست و پاگیره. یعنی وقتی تو شهرت داشته باشی به یه چیز خوب، آدم امینیه، 15,000 نفر میخوان بکننت وصی خودشون، اینقدر وصیت‌نامه تو خونشه کردنش وصی، میگن آقا این خیلی خوب استخاره‌اش معرکه است، کله صبح تا نصف شب باید استخاره کنه، اینا شهرت‌های خوبه دست و پایگیر. آقا فلانی خیلی دست به خیره، 24 ساعت حتی نمیتونه نمازشو بخونه، همش کار دارن باهاش. حضرت میفهمه شهرت بدش و خوبش، بدش که بده، خوبش هم دست و پاگیره. لذا آدم تا میتونه مشهور نباشه. حضرت میفرماید عقبت اولیا در نزد خدا، خدا خودش میگه این آدمای هستن که کان غامزن فناس، در میل مردم زیاد شهره نیستن. خب حالا اینا فقراتی از حدیث بود که موضوع بحث ما نبود، موضوع بحث ما این بود جعل رزقه کفافن. این آدما رزق و روزیشون به اندازه است، رزقشون به اندازه است. این مشمول دعای پیغمبر خدا شده که حالا انشالله حدیث رو بعد میخونیم. حضرت خواستن یکی رو نفرین کنن، گفتن انشالله خدا هم بهت اولاد زیاد بده هم مال. اونا هم خیال کرد چه دعای بعد که حدیثش حالا بعد میگی، چون اینا هر کدوم زیاد میشه بلدی نباشه تو کار مصیبت میشه. چه مصیبتی؟ حضرت میفرمایند که رزقش به اندازه کفاف باشه. چقدر میطلبی برای حفظش اوناتت؟ همونقدر. الان نگاه بکنی 99% آدم ها تمام گرفتاری روزمره شون مال این هست که مازاده بر کفافشون تقاضا داره. برو تو بحر خودت و خودم و خودمون، قرضات مال چیه؟ مال عروسی دختره که تالار فلانه. بگو ببینم گرفتاریای فکریت مال چیه؟ مال این هستش که میخوام تو این دوره حتما وارد مجلس بشم. حالا زیادم واسه خدا مدام شاید نباشه، اون مصیبتت چی میشه؟ وام میگیری بعد میخوای وام رو برو تو نخ دونه دونه کارامو ریزشو. میبینی 90% به هم ریختگیامون مال زیاد طلبیامونه. لذا در حدیثی داریم حضرت میفرماد میدونی مردم همه گریه هاشون مال چیه؟ گریه هاشون مال چیزایی نیست که از دست دادن، گریه هاشون مال فضول زندگیشونه، ناراحتی هاشون مال چیزایی که اگر نبودم طوری نمیشد. 99% من هممون همین شکلی هستیم، ناراحتیامون، گرفتاریامون، پیچیدگیای کارمون مال اموراتی است که اگرم نبود آب از آب تکون نمیخورد. همش مال همینه. حضرت میفرمه خود خدا میگه که آدمایی که در نزد من صاحب مقامن که مردم بهشون قبطه میخورن، این آدما رزق و روزیاشون اندازه شونه ها، گدا نیستن ها، آبروشون محفوظ، بیشتر از این دنبالش نمیدوئن. ما میدویم دنبال بیشتر از اونا. واقع مطلب، بشین آدم یه ساعت فکر کنه میبینه 99% گرفتاریام و مال همینه، موبایلش اینجوریه محتاج به وام شده، عروسیش اینجوریه محتاج به وام شده، بسنده به خونه 60 متریش نمیکنه، 90 متری میخواد، گرفتار ربا شده، همینجور برو جلو، همینجور برو جلو. پک کفاف یه واژه مظلوم تو ماها که اگر حقش ادا میشد اصلاً هیچ خبری نمیشد، یعنی اصلاً آب از آب تکون نمیخورد و اصلاً کسی گرفتار معضله‌ای نمیشد. خداوند میفرما اینا اینجوریان. البته سختم هست، یعنی وقتی آدم یک مجموعه اطراف رو ببینه که اینا همشون هر کی داره چه جور زندگی میکنه، بعد این میخواد اینجور زندگی بکنه، واقعا مطلب مشکله. خدا میفرماید فصبر علی، صبرم میکنه، صبرم میکنه. وقتی مستخدم نمیدونم یه مدرسه پراید داره 55 میلیون، خب این حالا بخواد مثلا با دوچرخه بره سر کار، برتش خیلی راحت میتونه بره ها، اما نمیخوام برم، مجبوره یه وامی بگیره، یه ماشین تهیه بکنه، این میشه بیش از کفافت. خب تو که میتونی بری، خب من با عبا عمامه که نمیتونم با دوچرخه برم و موتور، من مجبورم ماشین سوارشم. آخه تو چرا مجبور بودی؟ بشین آدم هر کی فکر کنه ببینه حفظ آبروش به چه میزانه، اونو میگن کفاف. و البته سخت صبر کردنم میخواد. بعد خداوند میفرماد این بنده ها اجلت منیتو، یعنی اینا مرگای شتابان دارن به علت اینکه اصلا لنگر در این ور انداخته نشده، یعنی خودشو ورانداز میکنیم با همه چیش، میبینیم اصلا موتن آرامشش عالم آخرتشه، لذا اینها با شادمانی به استقبال مرگ میرن. واقعش لذا امیرالمومنین چجور فرمود که من شوقم به مرگ از شوق بچه به سینه مادرش به شیر خوردن بیشتره. آدم واسه چی بی خود شوق پیدا میکنه؟ بی جهت که نمیشه که، این جهتش. اون تو معنینه و لنگرگاه جای دیگه است، مال ما اینجا مستقر شده. اصلا تا بگن بحث مردن میریزیم به هم، تا جواب آزمایش بیاد آی سرطان نمیدونم تومور مغزی داری، اصلا این 20 سال زودتر میمیره. یعنی میخوام برم؟ آره میخوای بری چون سرطان داری، میریزه به هم، میریزه به هم. اینا همه رو ریشه یابی کنین، برمیگرده به این که آدم کجا لنگ انداخته، همونجا میل و رغبت پیدا میکنه. خدا میفهمن این بنده های من، اولیاء من، اینا اجلت منیتو، اینا اصلا یکی از ذوق و شوقاشون ارتحال به اون عالمه، اصلا دوست دارن اون طرف رو، میرن جایی که از همونجا اومدن. ما دو دنیا نبودیم که، مرغ باغ ملکوتم، حالا اومدیم اینور، اومدیم اینور، اینور که نبوده، هیچ کی اینور نبوده، همه اونور بودیم، اومدیم اینور. خب کسی که وطن اصلش یه جای دیگه است، خب شوقش هم به اونوره. ما وطنامون هم گم کردیم، شدیم این شهرکایی هست که مثل قارچ در میاد اینور اونور، 70 فرقه آدم ها جمع میشن یه جا، یهو میشن 30,000 نفر شهرک فلان، جا ندارن ها. آدمی که جا داشته باشه، جای اصلی داشته باشه، هیچ وقت طمأنینه تو این جور جاها نداره. دنیا هم همین شکله، دنیا همه جمع شدن اومدن اینجا بنا به مصلحتی، لذا دلش هم نمیخواد بره. اونی که دلش میخواد بره همونی هست که این مسئله ها رو فهمیده، چقدر از اینجا باید بار بس، چقدر از اینجا باید آدم هزینه براش بکنه، اونو میگن کفاف. لازمه ی دنیا بالاخره معیشته، لازمه ی معیشت، خب بالاخره لباس و مسکن و قوت و غذا هم اینا هست، مسافرت و این ور و هست اینا، اندازه شو میگن کفاف، اندازه شو میگن کفاف. ماها ابتلاعاتمون به بیش از اندازه هاست. خانوم تو دوتا مجلس یه لباس نمیپوشه، میگه اینو دیدن. خب دیدن قدیم که خب اینجور نبود که خانوم لباس میپوشید، دختر بزرگ میشد لباسو کوچیک میکردن میدادن به دختره. من تو عمرم لباس عیدم کچلوار آقام میفرستادن قم، دختر عممون کوتاه میکرد کوچولوش میکرد میشد اندازه من، میفرستاد تهران برامو، لاشم دوتا این نقلا میذاش هر کدومش اندازه سنگ پا. تا دم عید من هر شب میرفتم سر بغچه، بغچه همان واها میکردم کچلوار کوچیک شده آمو نگاه میکرد، میدونن اصلا توف میدونه بپوشم کچلوار آقامو کوچیک بکنی بپوشین. سالی سه دست شلوار فقط عوض میکنه، سالی دو دست کفش عوض میکنه. گرفتاری ها رو من نگاه کن، باباه تو گرفتاری، پسر تو گرفتاری، مادر تو گرفتاری. ریشه یابی اگر بشه آدم میفهمه کار بکنه، لست دارن. چون میرن اونجا، اونجا دیگه کفاف نیست. بهشت که بریم زیاد طلبی علل اطلاقه، های میرم جلو، های میرم جلو، خدام های میاد جلو. اونجا دیگه این همش نه لطف عنایت الهی است. این زیاده ها این لطف و عنایت الهی نیستش، مصیبت های قشنگ روهم روهم جمع شده است. خیال میکنه اینا اینجوره، لذا آرامش هم پیدا نمیکنه آدم. هر چی بیشتر داشته باشه اصلا آرامش به اندازه داشتش نداره، خدا میدونه. میبینه اونی که میخواد آرومش کنه نیست این. حضرت میفهمه این کفافه. این طیف آدما، حدیث قدسی که خدا میگه، این طیف آدما وقتی از دنیا میرن قلت تراثه و قلت بواکیه، وقتی از دنیا میرن چیزی به جا نذاشتن، گریه کن کمی هم دارن. این نوع آدما، چون آدم بخواد جمع کنه مرید بریز به پاش داره، خرج داره دیگه، بالاخره معلومه چه شکلی است. حضرت میفهمه این طیف آدما وقتی از دنیام که میرن همه چیشون با حساب کتاب تموم شده، چیزی تش نمونده. قلت تراثه و قلت بواکی، گریه کناشون هم کمه. دختر ای باشه یه سه چهار تا قطره عشق میریزه، پسر اگر باشه حالا اینجوری عالم. لذا حضرت میفرماید که این قدر کفاف رو از خدا بخواین. خدایا به اندازه بده آبروم محفوظ بمونه، کم نداشته باشم که محتاج خلق الله بشم، زیادیم که بخوای ازم بپرسی چی کار کرده اونم نمیخوام. این نهایت عقله، نهایت عقله. ابازر وقتی که عثمان تبعیدش کرد به ربزه، که بعدم خب کشتش، تبعیدش کرد به ربزه، تو اون بیابون یک روز دو تا غلام فرستاد پیش عثمان با 200 دینار. عثمان به این دو تا غلام گفت این 200 دینار رو ببرین بدین به ابازر. اومدن پیش ابازر گفتن ابازر عثمان 200 دینار داده. ابازر گفت این 200 دینار رو به همه مسلمونا داده که حالا این سهم منه یا فقط به من داده؟ گفتن نه این اصلا مال بیت المال نیست، مال خودشه. بعدم گفته اصلا حرومم قاطیش نیست، حلال حلاله. ابازر گفتش که خب چیکار کنم این 200 دینار، من غنی ترین مرد عالمم. این دوتا آدم نگاه کردن گفتن ابازر تو که آخه اینجا که ما داریم میبینیم که تو اصلا نه کم داری نه زیاد، هیچی نداری که، یعنی چه غنی ترین مرد عالمم؟ به این دو نفر گفتش در این قابلمه رو ورداریم، ورداشتن. تا دو تا جوی نون جو توی این قابلمه بود. ابوذر گفت ببین چند روز من گرفتار این دو تا نون جو هم، هنوز نمیدونم چیکارش کنم. من این 200 دینار عثمانو چیکارش کنم؟ من این که از پس دو تا گرده نون جو بر نیومدم تو این چند روز، میخوام چیکار؟ لذا غنی ترین مرد دنیا منم، محتاج کسی نیستم. برو به عثمان بگو ولایت امیرالمومنین و ائمه رو با هیچی عوض نمی کنم و روز قیامت خدا بین من و عثمان حکم کنه. 200 دینار رو برگردوند، گفت من در مصرف دو تا گرده نون جو موندم، حالا 200 دینار به من بده کارش بکنم اینو. ببینی چه آن عبازره که پیغمبر فرمود راستگوتر از عبازر زیر آسمون نداریم ما. لذا این کفاف دعای خیره. خب متوسل بشیم، شب اول هستش، به ذیل عنایات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ما آیه قرآن داریم که وقتی وارد بیوت انبیا میشین باید اذن بگیرین. الانم میبینه تمام حرما رو که میرین اذن دخول میگیرین دیگه. بعد ابوبکر پیش پیغمبر خدا وایساده بود در مسجد النبی، اشاره کرد به خونه علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا سلام الله علیها. اینه که بیوت انبیا اذن میخواد. سوال کرد از رسول خدا آیا خونه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا جزء خونه انبیا؟ چون امیرالمومنین که نبی نبود، افضل از انبیا بود ولی نبی نبود، ولی افضل از انبیا بود. یا رسول الله خونه علی و زهرام آیا از بیوت انبیا؟ پیغمبر فرمود افضل از بیوت انبیاست خونه علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا سلام الله علیها. خب چطور دخول در بیوت انبیا اذن میخواد؟ داخل شدن تو خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها اجازه نمیخواد؟ جبرائیل میلیون ها سال در اون عالم اذن ورود به قصر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نداشت. 900 میلیون سال حدیث داریم که در این 900 میلیون سال به حضرت آدم گفت من نمیتونم برم اینجا، اجازه ورود نداشت. اما در خونه وجود مبارک حضرت زهرا، این خونه محقر، اون ملعون ثانی بی اذن دخول چجور وارد شد؟ یک بار آدم وارد خونه میشه بی اذن، یک بار وارد خونه میشه بدون اذن و اساءه ادب. در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها را آتش زدن. اشعاری که مرحوم کمپانی رحمت الله علیه داره، اتوزرم و نار و به باب دارها، آتش کشیدن به در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و آیت و نور علی منارها. اصلا خونه حضرت زهرا سلام الله علیها منارش آیه نور الهی بر سر مناره خونه حضرت زهرا بود. در حدیث داریم سقف بیت امیرالمومنین علیه السلام، سقف خونش عرش الله بود، عرش الهی بود. ملائکه ورود و نزولشون از اون دریچه بالای منزل وجود مبارک حضرت زهرا بود. توی چه خونه‌ای بی از این ملعون وارد شد؟ والباب والجدار والدماء شهود و صفت ما به الخفاء. چه بر سر حضرت زهرا سلام الله علیها اومد؟ مخفیه، اما شهادت میدن بر این امر مخفی. میخ در سوخته، لگدی که دومی به در زد، اینها همه روز قیامت شاهد میشن برای اون چیزی که مخفی مونده بود بین در و دیوار، که وجود مبارک امام ششم علیه السلام از حضرت سوال کردن علت این که مادرتون سلام الله علیها شهید شد چی بود؟ حضرت فرمودن علت شهادت مادرم زهرا لگد دومی به در بود، که وقتی مادرم بین در و دیوار بود محسن زهرا سقط شد، علت شهادت اون بود. چه مصیبتی بر وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد؟ اصلا همون حد که حریم حضرت زهرا سلام الله علیها، صرف نظر از شهادت حضرت محسن سلام الله علیه، بدون اذن وارد جایی بشن که جبرائیل اذن ورود نداشت به اونجا، مگر اینکه از وجود مبارک بی بی دو عالم اذن بگیره. اما فاطمه جان، محسنتون بین در و دیوار سقط شد، روز قیامت وجود مبارکشو بر دست مبارکتون میگیرین و خداوند حکم میکنه بین قتله حضرت محسن سلام الله علیه و حضرت محسن. فاطمه جان اما بسوز دلها برای حسینتون، محسنتون در بطن مبارکتون 6 ماهه بود، اما حسینتون در صحرای کربلا، اساعه ادبی که به خیمه زینب کبرا کردن، همون ملعونا بی اذن وارد خیمه زینب کبرا شدن، خیمه رو به آتش کشیدن، اما فاطمه جان درست بر صورت شما سیلی زدن، بر صورت زینبتون هم سیلی زدن، اما بر بدن محسنتون 10 اسب سوار حرامزاده دیگه اسب ندوون، اما حسینتون در صحرای کربلا 3 شبانه روز لگد مال سم سطور بود. فاطمه جان مصائبی که بر وجود مبارکتون اون بی حیا انجام داد، همش مقدمات همون مصائبتون بود الی یوم ناهازا.